که نظر، پیشنهاد یا انتقادی اگر دارید میتونید با ما در میون بگذارید از طریق شماره پیامک 30075 و همینطور از طریق شماره تلفن 162. و ما حالا از همه شما عزیزان دعوت میکنم که برنامه پشت جلد رو بشنوید.
پشت جلد
به نام خدا. به پشت جلد خوش اومدید. اینجا پشت جلده، جایی که رد اقتباس رو دنبال میکنیم، ردی که از کتابخونه شروع میشه و روی پرده نقره سینما پایان میابه. با ما همراه باشید. سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان محترم رادیو نمایش. امیدوارم تا یک ساعت آینده ما رو دنبال کنید و پای حرفای کتاب‌ها و فیلم‌ها بشینید. من احمد محمد تبریزی به همراه دوست و همکار خوبم خانم عطیه مؤذن قسمت جدیدی از برنامه رو تقدیم حضورتون می‌کنیم. خانم مؤذن سلام عرض می‌کنم خدمت.
من سلام می‌کنم به شما و همه شنوندگان عزیز. امیدوارم که یه قسمت جذاب دیگه داشته باشیم.
امیدوارم. ممنون از شما. امروز رفتیم سراغ یکی از بزرگترین نویسندگان ادبیات جهان که از کتابش یکی از خاطره‌انگیزترین اقتباس‌های سینمایی صورت گرفته تو سینمای ایران، کتاب شب‌های روشن از نویسنده روس فودور داستایوفسکی و جزو کوتاه‌ترین داستان‌های این نویسنده به شمار میاد. کتابو سال 1848 نوشته و به واسطه این فیلم برای ماها خیلی خاطر انگیز شده این کتاب. و حالا میشه بگیم که کسایی که خیلی میترسن از نویسندگان روس به خاطر قطور بودن و مفصل بودن کتاباشون و سراغشون نمیرن، میتونیم این نویدو بدیم که این کتاب خیلی جمع و جور و کوتاه، کلن هلوش 100 صفحه است، میتونن برن بخونن، اگه خوششون اومد یه تستی بگیرن برن سراغ کتابای بعدی نویسندگان روس. و ببینید، برای من داستایوفسکی جزء اون سه تا نویسنده برتر ادبیات جهانه که مثل تولستوی اینا همه مال قرن 19 خیلی هم جزء کلاسیکا به شمار میان. به لحاظ ادبی به شدت غنی هستند و آثارشون یه جهانبینی های فلسفی اخلاقی روانشناسی داره که وقتی میخونی تو امان درگیر میشی با تموم اینها. و نمیدونم برای شما چه جایگاهی رو داره داستایوفسکی یا نه؟
داستایوفسکی کلن شاهکارهاش همه با همین فضا مرتبطه دیگه، چه برای من این جایگاه داشته باشه چه نداشته باشه در کل جهان این فضا رو داره. یعنی این وسط، یعنی اصلا من دیگه مسئله نیستم. از برادران کارامازوف، ابله، جنایت و مکافات، همه روی اون درون مایه های مهم همون فلسفه، اخلاق، یه جاهای روی دین، روی خیلی مسائل بنیادی
انسانی،
بشر انسانی، روی این مسائل بنیادین تأثیر میذاره و هر شاهکارش خلاصه یه جور اقتباس های مختلفی هم در جهان داشته.
میشه گفت قله ادبیات اینا ایستادن.
بله دقیقا. آره. اصلا خیلی گزافه از هرچی بگیم الان در مورد اهمیت هم کتاب های داستایوفسکی، هم خودش، هم اعتبار و اصالت آثارش. و اون نکته خوبی هم بود که گفتی، آدمایی که میترسن که مثلا برادران کارامازوف رو شاید 1000 بار شروع کرده باشن تموم نکرده باشن، یا ابله یا جنایت مکافات، حالا اکثرا که حداقل اقتباساشون رو دیدیم، ولی شب‌های روشن کلن صد و چند صفحه بود؟
ترجمه فارسی 111 آره. صفحه است. آره خیلی زیاد،
توی یه چند ساعت میشه راحت خوندش.
کندخانم باشی تو دو روز میخونیش.
آره ولی جز حالا کتاب‌های مهمش نیست دیگه، در کنار اون کتاب‌ها. به قول فرزاد معتمه که حالا تو بخش بعدی قرار در موردش صحبت کنیم، میگه که این کتابو تو 26 سالگی نوشته و خیلی جز آثار مهمش نیست.
آره ببین، برای کسی که جنایت و مکافات و برادران کارامازوف خونده، خب قطعاً خیلی شب‌های روشن شاید به چشم نیاد، طبیعی هم هست دیگه، خیلی جهان ساده‌ای داره، دوتا شخصیت داره و اون پیچیدگی‌های اون رمان‌ها رو نداره. ولی به عنوان
اون پیچیدگی‌های فلسفی و اخلاقی و اون کنش های شخصیت ها با هم که دائم با خودشون توی یک تضاد درونی هستن شخصیت ها، حتی اینجا اصلا شخصیت اصلی داستان بی‌نام و نشانه، یعنی هیچ اسمی نداره، حالا جز شخصیت زن، شخصیت مرد که راوی قصه است و یه جور شخصیت اصلی قصه است هیچ اسمی نداره، برخلاف
مرد
این که
رویا پرداز معروف شده.
آره مرد خیال باف. آره. ولی خب این در جاییه که توی کتاب های داستایوفسکی مثلا راسکولنیکوف یا نمیدونم ایوان کارامازوف یا خلاصه شخصیت هاش حتی برای ما آدم ها دیگه به یک شخصیت های زندهی تبدیل میشن که تو اگه تو یه وقتایی میگی که من مثل این شخصیت فلان ویژگی رو دارم، اینقدر شخصیت ها در جهان ادبیات داستایوفسکی مهم میشن و اسامیشون به افراد زندهی حتی میتونه تبدیل بشه.
ببین ادبیات قرن 19 مخصوصا تو روسیه به ادبیات توصیف و تفصیل و اینا معروفه، یعنی یه نویسنده 20 صفحه میاد توصیف میکنه یک شخصیت، به خاطر همینم قطور میشه معمولا کتاباشون. ولی خب اینجا چون داستان کوتاهه از این خبرها نیست دیگه. ولی ببین یه نکته ای داره و اون این هست که یک داستان کوتاه 100 صفحه‌ای انقدر این قدرت نویسنده رو میرسونه که میتونیم به اون منتقدای شب‌های روشن بگیم. این داستان کوتاه در عین این که خیلی جمع و جور و اینا، ولی دو تا شخصیت داره که خیلی خوب دارن پردازش میشن، یک داستانی رو داره خیلی خوب برای ما تعریف میکنه و در کنار اون داره دست میذاره روی یک سری از همون مفاهیم عمیق بشری. در تو با تنهایی داره حرف میزنه، در رابطه با عشق حرف میزنه، در رابطه با خیال بافی یا یه آدمی حرف میزنه. ببین من یه جاهایی میخوندم حس میکنم انگار یه جاهایی من دغدغه های این آدمه رو دارم. یه جایی شاید منم به این چیزا فکر کردم و اینا اون قدرت نویسنده رو میرسونه. و حالا خیلی ها میگن با اینکه داستان تو میانه های قرن 19 نوشته شده ولی زبان مدرنی داره، دغدغه های امروزی رو داره و همین میشه که میگن نویسنده های بزرگ آثارشون جغرافیا نمیشناسه، تاریخ انقضا نداره و میشه همیشه خوندشون و باهاشون همزادپنداری کرد، باهاشون همراه شد.
آخه اصل ماجرا که اون تنهاییه و اون عشق در همه جای جهان هیچ فرقی نمیکنه و همه جا هست. این تنهایی بشر که حالا با 100,000 مردم تنهایی، 20,000 مردم تنهایی، در نمیدونم قرون وسطام تنها باشی و در دوران عصر مدرن و پست مدرن هم تنها باشی، این هم همیشه هست. بقیهش دیگه اون جزئیات و ساختار و نمیدونم لحن و چیزای دیگه است، وگرنه اصل ماجرای داستایوفسکی اون تنهایی است. و شاید اصلا برای همین انقدر عامدانه اسم طرف رو، هیچ اسمی برای طرف نمیذاره. اینو حالا توی یک تحلیلی دیدم که میگفت شاید به خاطر همینه که میخواد بگه این آدمی که هیچ وقت توی زندگیش با هیچ فردی نبوده، شاید اون یکی شدن با یه آدم دیگه است که به تو بالاخره میتونه حتی هویت بده.
با تو این همون شهری نیست که من میشناسم، جاهایی میرم که هیچ وقت نرفتم، از رازهای حرف میزنم که هیچ وقت با کسی نگفتم. با تو جاهایی رو میشناسم که پیشتر نمیشناختم و جاهایی رو که میشناختم بهتر.
اولین کتاب شعری که خوندی یادته؟
آره، هنوز مدرسه ابتدایی میرفتم که یه روز یواشکی رفتم سر وقت کتابای پدرم.
اسمش چی بود؟
میاد در لجن.
چه اسم عجیبی.
شعرش هم همینطور عجیب بود. بعدن که دوباره خوندمش خیلی هم به نظرم عجیب نیومد. ولی اسم فوق‌العاده‌ای داره.
پروانه مسین آینه بار بر پا نشسته بود در پهنه لجن و هر دو روی آن خط بود، خطی به سوی پوچ، خطی به مرز هیچ. از هم گریختیم، بر خط سرنوشت خونا بریختیم.
قدیمی ها رو جمع کردیم؟
نه، اون پشته روی میز.
اگه میخوای نگاهی بکنی اون پشته، همون پشت. پیداش کردیم؟
چی رو؟
دیشب قرار بود بیام، یادت رفت؟
نه یادم نرفته، همین فردی به بگیرش.
فکر کنم تو باید بیای سراغ من.
چطور؟
ببین نه چطوره. جایی توی قصه هم میبینیم دختر ازش، اون شخصیت ناستنکا ازش میپرسه که هیچ داستانی نداری؟ چجوری هیچ داستانی نداری؟ میگه هیچ، ما همینجوری دیمی زندگی کردم، هیچ وقت با هیچ کسی هیچ آشنایی چیزی نداشتم. یعنی حالا اون دوست، اون آدمی که توی زندگیت هست، اون خودش میتونه انگار یه هویت دیگه‌ای به بودن تو بده.
حالا الان که شما اینو میگی من به این فکر میکردم که شاید تعمد نویسنده این بوده، هدفش این بوده از گمنامی اون شخصیت اصلیم که میتونیم هر کدوم از ماها بریم جای اون آدمه. یعنی اون آدمه میتونه یه بار احمد باشه، یه بار مسعود باشه. آره. یعنی هر کسی که بخونه میتونه. آره میتونه خودش رو جای اون بذاره. ببین اروین یالوم جزو از روانکاوای اگزیستانسیال خیلی معروف هست. تنهایی که از اون سایق‌های مهم بشری میدونه که همیشه حس باهات گریبان تو گرفته و باید تو طول زندگیت یه فکری به حالش بکنی، وگرنه راه گریزی ازش نیست. چون آدم‌ها تنها به دنیا میان و تنها از دنیا میرن. شما هر چقدر آدم شلوغی باشی، دور و برت پر از انسان‌های مختلف باشن، ولی در درون خود تنهایی، تنها درد میکشی، تنها مریض میشی و تنها از دنیا میری. و این یکی از همون سائق‌های بشریه که داستایوفسکی داره دربارش حرف میزنه. خیلی کوتاه من فقط درباره ترجمهش صحبت کنم که چقدر ماها خوشبختیم و چقدر خوششانسیم که سروش حبیبی کتابای داستایوفسکی رو ترجمه کرده و چقدر این آدم توی ترجمه کردن با دانش
نزدیک
با
شده به اون جهانه.
اصلا انگار که رمان به فارسی نوشته شده. من داستانهای دیگه که سروش حبیبی ترجمه کردن رو خوندم، این آدم انقدر روون ترجمه میکنه، انقدر داستان رو شیرین برمیگردونه که انگار داری رمان فارسی میخونی. و واقعا امیدوارم که همیشه سلامت باشن و باز هم ما ازشون ترجمه های خوبی ببینیم. خب بریم سراغ بحث اصلی کتاب که شبهای روشن یا شبهای سفید هم من دیدم که ترجمه شده، ولی آیه حبیبی شبهای روشن ترجمه کرده، شاعرانه تر هست.
جفتش هم خیلی فرق نمی کنه. اصلش که به همون پدیده فیزیکی شمال کره زمین اشاره داره و که
آسمون شب تا صبح
روشنه.
و ببین یه تعبیر به نظر من شاعرانگی هست از بیخوابی آدم و عنوان قشنگه برای یه کتاب، برای آدمی که روزها بیقراره و شبها میخواد بره مثلا پیش اون کسی که دوستش داره. عنوان قشنگی داره کتاب. و همونطور که گفتیم تم اصلی در به تنهاییه و این تنهایی هم واقعا خیلی ملموس و خیلی حس شدنی هستش، میتونیم بفهمیمش. و یه جورایی واقعا داره از تنهایی و اون ناکامیای حرف میزنه که ممکن هست همه ماها یه وقتایی تو زندگی باش دست به گریبان باشیم، باش مواجه باشیم.
یه شخصیتی که دائم شکایت میکنه از بخت و اقبالش رو
که خب اینم جزء همون ویژگیایی که به نظرم خیلی راحت با شخصیت ارتباط میگیری.
آره، یه شخصیت یه ذره انگار ضعیفی بدون اعتماد به نفسی باشه که من این برداشت رو داشتم، به خاطر خود عشق نمیخواد بره سراغ یک انسان دیگه ای، به خاطر ترس از تنها بودن میخواد بره سراغ یک، یعنی یه ذره فرق من حس میکنم بین پر کردن تنهایی به این شکل، و به خاطر همین شاید اون جنس رابطش خیلی اصالت نداشته باشه، یعنی تنهایی که پر کردنش به واسطه عشق نباشه، به واسطه دوست داشتن زیاد نباشه، شاید خیلی اصالت نداشته باشه، به خاطر همین تو طوله.
و یه بخشی هم آخه این آدم انقدر خیال بافی میکنه، خیال پردازی میکنه، که اولا که کم کم دیگه آجرای ساختمونام دارن باهاش حرف میزنن، میگه امروز فلانی میخواد بیاد بنایی کنه و اینا، حالا یکم هم هنوز اون فاز تنازی داستایفسکی رو داره، ولی انقدر این آدم و با خودش میگه که من با خیال بافی هام به هر آنچه که میخوام برسم، که از این ور خب خیلی غرق شده دیگه تو اون رویا پردازیه و اجازه نمیده حالا واقعیت رو یه جایی تجربه کنه.
آره، شاید این یک بخشی مثلا از ویژگی های یک آدم ضعیفی باشه که بیشتر از این که عملگرا باشه داره تو ذهن خودش زندگی میکنه. و البته ببین این بحث معماری نایی که گفتیم به نظر من یه ذره اون هویت شهر سن پترزبورگ رو تو کتاب داره زنده میکنه، یعنی آره این شاید تعمد نویسنده بوده که از این طریق خواسته اون هویت شهری تو کتابش پررنگ باشه، ولی کلا خب داستان
ولی کلا به عنوان مرد خیال پرداز
خیال پرداز رویابین آره دقیقا اینا هستش. نمیدونم، اما تحلیل خودم هست،
چون حتی به ناستنکا هم میگه یه جاهایی که من میتونم با همچین مثلا همچین ارتباطی همچین رابطه‌ای داشته باشم در خیالم، همچین فضایی رو بسازم در خیالم.
این تحلیل خودم هست، حالا شاید نمیدونم اصلا مقصود نویسنده اون موقع این بوده یا نه، ولی الان ما یکی از بیماری هایی که مثلا ممکنه آدم ها دچارش بشن وسواس فکری داشتن هست، این تفکر زائدی که تو ذهن میاد هست، این خیال پردازی های دائمی که ما فقط داریم تو ذهنمون زندگی میکنیم و از عالم واقع بیرون خبری نداریم و خیلی هم اصلا نمیخوایم نسبت به اتفاقات کنش نشون بدیم. شاید من میگم تعمد نویسنده این بوده گفته این آدمو من یک آدم خیالاتی که تو ذهنش داره زندگی میکنه در نظر بگیرم که یک نشونه ای باشه از ضعیف بودن این آدم، یک نشونه ای باشه از بی‌اعتماد به نفس بودن این آدم که در مواجهه با آدم‌ها دچار مشکل میشه دیگه و خیلی نمیتونه کارشو پیش ببره. حالا من اینو از یک جایی میخوندم که میگفتن خیلی از اون درون مایه های تکرار شونده داستان های داستایوفسکی هستش، مثل بیگانگی و اشتیاق و شکاف بین واقعیت و خیال، اینا معمولا توی آثارش تکرار میشه، ولی خب اغلب به عنوان یکی از داستان های لطیفی که یک عشق یک سویه رو داره نشون میده ازش صحبت میکنن و واقعا نثر خوب و قوی هم داره، یعنی چه جاهایی که خیال پردازی میکنه، چه جاهایی که دیالوگ دارن با هم برقرار میکنن خیلی قوی است. شاید بنمایه اصلی خیلی جوندار نباشه که حالا اتفاقات عجیب غریب، ولی به لحاظ زبونی
اون قصه ها همراه میشه.
آره واقعا به لحاظ زبونی زبون قوی داره، دیالوگا قوی ان و ما تو شبهای روشن نکتهش اینه که یه لحظه‌های گذرای خوشبختی رو میبینیم، یعنی اون آدمه در حد چهار شب و یک صبح، چهار شب و یک صبح، حالا اون احساس خوشبختی رو حس میکنه و میبینیم همون چه تأثیرات عمیقی میتونه توی زندگیمون داشته باشه.
و اصلا این همراه شدن این دوتا آدم با هم باعث میشه که یک تجربه مشترک خوشی داشته باشن، که حالا خود این آدم، این راوی بینامونشان دیگه اصلا عاشق اون دختر بشه.
دقیقا. حالا این بخشو من با یه تیکه از کتاب که خودم خیلی دوست داشتم تمومش بکنیم بعد بریم سراغ بخش بعدی. داستایفسکی توی بخشی از کتاب می نویسه که آدم از خود می پرسد که تو با این سالها که گذشت چه کردی؟ بهترین سالهای عمرت را در کجا خاک کردی؟ زندگی کردی یا نه؟ سالها همچنان می گذرند و بعد از آن تنهایی غمباری است و عصای نااستوار پیری به دستت میدهد و بعد حسرت است و ناامیدی. یعنی به نظر من از این ملموستر و فلسفی تر نمیشه گذران زندگی رو توصیف کرد. در این قسمت از برنامه در خدمت آقای علی فرحمن از منتقدان سینما هستیم که تا اونجایی که من میدونم روی فیلم شبهای روشن کار تحلیلی و پژوهشی دارن انجام میدن یا نمیدونم حالا انجام دادن تموم شده، حالا صحبت میکنین در این رابطه با ایشون. آقای فرحمن سلام عرض میکنم، وقتتون بخیر باشه.
سلام، وقت شما بخیر، متشکرم.
زنده باشین. آقای فرحمن شما چون شبهای روشن رو خیلی با دقت بررسی کردین و تحلیل کردین، برای شروع میخواستم حالا این نکته رو ازتون بپرسم که اقتباس از یک داستان کوتاه حالا 100 صفحه‌ای که داستایوفسکی نوشته چطور تو فیلم آقای مؤتمن به یک فیلم خیلی خوب و موندگاری تبدیل شد؟ چه اتفاقاتی اینجا رخ داده که ما میتونیم بگیم شبهای روشنه آقای مؤتمن یک فیلم اقتباس بومی شده خوب تو سینمای ایران هست؟
دلایل زیادی داره. شاید ساده ترین و مهمترین دلیلش گنجوندن وجه اجتماعی ایران در داستان فرزاد مؤتمن و سعید عبیدی باشه. وقتی که شما کتاب داستایوفسکی رو میخونید، فضای اجتماعی چندان به چشم نمیخوره. یعنی داستایوفسکی کاری که میکنه در شبهای سفید در واقع منتظر کردن موقعیت عاشقانه بین زن و مرد از جامعه سن پترزبورگ زمانه. البته ما اشاره های نسبت فرهنگ سن پترزبورگ نمیدونم مکانها داریم، ولی وجوه اجتماعی که مثلا شما در جمعیت مصافات یا برادران کارمازوف میدونید داستایوفسکی در اینجا خب به چشم نمیخوره. در حالی که برعکس اقتباسی که عقیقی و مؤتمن انجام دادن از کار داستایوفسکی یک اقتباس اجتماعی تلقی میشه. آغاز فیلم معلم داره درباره شاعر صحبت میکنه، روی تابلوی روی در واقع چی میگن تخت سیاه نوشته شده مرگ دقیقی. اساسا روی کرده شفای روشنی رو کرده جامعه شناختیه سینمای سوخته‌ای که اینا از کنارش قدم میزنن، وضعیتی که در واقع باعث میشه این زن به هتل نره و مجبور بشه کنار یک مرد توی خونه بمونه. کاملا شما وجود اجتماعی رو دریافت میکنید، طبیعیه که حس بومی به نظر بوده.
حالا من یک گفتگوی از شما میدیدم که خیلی با دقت کارگردانی های مؤتمن هم حالا بررسی کردید. در کل میخواستم حالا نظر خودتون رو نسبت به کارگردانی های مؤتمن، قاب دوربین هایی که بسته، میزانسن ها، اون حرکت های دوربین، نگاه خودتون هم در این زمینه بفرمایید.
فرزاد مؤتمن یک کارگردان به معنای دقیق کلمه، یعنی پیش از این که پشت دوربین بره یا پشت مانیتور استراتژی قاب داره و این قاب ها آغاز دارن، میانه دارن و پایان دارن. این قاب ها لزوما فقط ثبت نمی کنن، هر کدوم از این قاب ها در هر فیلم فرزاد مؤتمن، حتی فیلم های ضعیفش، در واقع روایتگرن. این کمتر در تاریخ سینمای ایران به خصوص حالا سینما نسل فرزاد مؤتمن به بعد اتفاق افتاده. شما رگه هایی از این وضعیت رو مثلا در آثار پیش از انقلاب یا نسل مثلا دوم فیلمسازان سینما ایران یا سوم میبینید، ولی فرزاد مؤتمن به عنوان نسل چهارم جزو معدود آدم هایی که همچنان با هویت کلاسیک سینما منطبقه و سعی میکنه انگاره های کلاسیسیزم رو برقرار بکنه. در
آقای فرهمند خیلی ممنونم که وقتتون رو در اختیار ما گذاشتید، مهمون برنامه ما شدید.
قربون شما، سلامت باشید، متشکرم.
خدا نگهد.
ارادت.
تو این قسمت با خانم آنتونیا شرکا از منتقدان سینما قرار هست گفتگوی داشته باشیم در رابطه با شبهای روشن. خانم شرکا سلام عرض میکنم خدمتون.
عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان گرامی.
ممنونم ازتون. خانم شایکا، ما در رابطه با شبهای روشن داریم صحبت میکنیم و اول میخواستم حالا خیلی مستقیم و خیلی روک و راست بریم سر اصل مطلب، چرا شبهای روشن آی مؤتمن انقدر فیلم خوبی شده؟
ببینید، من اینو میتونم ربط بدم هم به قول معروف دانش سینمایی و اندیشمندی که مؤتمن داشته در زمانی که این فیلمو ساخته. فکر میکنم علت اصلی شکی به دانش خود فرزاد مؤتمن برمیگرده از بعد سینمایی، که خب ما بعد از اونم فیلم های شاخصی از این کارگردان دیدیم، و یکم این که فیلم نامه ای که توسط سعید عقیقی نوشته شده و خب سعید عقیقی رو ما به عنوان یک منتقد خیلی دانا و باسواد میشناسیم و منتقدی که به هر حال دارای سلیقه خاصی در رابطه با فیلم های محبوبش هست و همچنین به بهایی که به فیلم نامه و اقتباس سینمایی، اقتباس در واقع از ادبیات در کارهاش میده، این به نظر من مجموع این شرایط یکی به خلق چنین اثری به قول معروف انجام میده. و یکم این که فیلم در دورانی ساخته شد که خیلی به قول معروف خوب نشست در جامعه و زمانه خودش، یعنی در دورانی بود که مثلا در سینما ایران ما حتی نمایش اینکه یک زن و مرد یا یک دختر و پسر در یک فضایی بسته تنها باشن و نسبتی با هم نداشته باشن مجاز نبود، و خب این داستان اصلا وزنش روی همین موضوع هستش که مردی غریبه به دختری که منتظر عاشقشه، معشوقشه به قول معروف، پناه میده و میهمانش میکنه در واقع تو خونهش، برای اینکه این چند شب و در واقع یه جایی برای موندن داشته باشه. و بعدم این که یکی از جذابیت هایی به نظر من فیلم همین تهرانی هست که ما میبینیم، یعنی این تهرانگردی های کاراکتر اصلی فیلم، مرد که قدم میزنه و مثلا مرور میکنه ساختمان های تهران و محله هایی که دوست داره، خیلی متعلق به زمان خودشه، خیلی متعلق داره هویت جغرافیایی و اجتماعی و اصلا جغرافیای شهری. و این حتی یک افزوده‌ای به اون داستان داستایفسکی اضافه میکنه، چون ما میبینیم که داستایفسکی خب یه داستان کوتاهی نوشته بوده و اقتباس های سینمایی که از کارش شده، از جمله کاری که شبهای سفید ویسکونتی مثلا از روی این داستان ساخته، هر کدوم داره هویت خاص خودشون هست، یعنی مثلا مال ویسکونتی خب یه فیلم سیاسفیده و که حالا هوای نئورالیستی داره و این حرفا تو اون دورانه، فکر میکنم دهه 50 یا بله
فکر کنم دهه 50 میلادی باشه،
بله 50 ساخته شده. و خب مثلا بعد از این همه سال خب یه کارگردانی تو ایران این فیلم ساخته، و فکر میکنم هم در اون مورد هم در این مورد این هویت شهری خیلی تشخص میده به درام، و از این بابت من فکر میکنم که در هر دو مورد، و حالا مشخصا داریم در مورد بیشتر صحبت میکنیم، این داستان بستری بوده برای اینکه روایت به روز خودش رو هم بتونه محقق بکنه، یعنی داستانی بوده که این پتانسیل رو داشته که در یک جای دیگه دنیا در یه زمان دیگه هم اگر ساخته شده باز بتونه هویت همون زمان و همون مکان رو داشته باشه.
دقیقا همینطوره. این واقعا به هوشمندی فیلمساز و تهیه کننده برمیگرده. من فقط یه سوال حالا خیلی کوتاه دیگه از خدمتتون بپرسم، خیلی دیگه وقتتون رو نگیرم. ما فیلم‌های شاعرانه گاهن داشتیم تو سینمای ایران که خیلی وقتا اون فیلم‌های شاعرانه فضا در نیومده، حالا خیلی ممکنه فضا مصنوعی شده باشه، ولی اینجا خیلی این فضای شاعرانه نشسته در فیلم. میخواستم ببینم از این نگاه، از این بابت دلیل موفقیت برقراری تماشاگر با اون فضای شاعرانه رو در چی میدونی؟
خب ببینید، ما در واقع باز همینطور که قبلا هم اشاره کردم، در دوران این فیلم ساخته شد که هنوز یک سری محدودیت‌هایی برای نمایش عشق بود